مهندسان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
وقت بخیر همراهان عزیز و گرامی، با ادامه بخش اصرگاهی برنامه ها در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت و در این روزهای سرد زمستان انشالله که دلهاتون گرم از مهر و محبت باشه. دعوت میکنم به مدت یک ساعت همراه بشین با مجله پزشکی.
مجله پزشکی
یه از رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های مجله پزشکی برای حفظ سلامت تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه. اما 8 تا 15 بهمن ماه هفته ملی مبارزه با سرطان هست و ما هم بر همین اساس میخواییم بریم سراغ سرطان های بانوان، ببینیم که غربالگری های سرطان در بانوان به چه ترتیب انجام میشه. سرطان های شاید در کشور برخیش مشترک هستن بین خانم ها و آقایون مثل سرطان کولون، اما سرطان هایی هم داریم که مختص بانوان یا مختص آقایون هست، مثل سرطان پروستات برای آقایون و سرطان دهانه رحم برای بانوان یا سرطان پستان، سرطان های شایع بانوان. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه در مورد سرطان های بانوان، اینکه کدام یکی از این سرطان ها براش غربالگری مطرح هست و اگر هم غربالگری ندارد جمعیت عمومی چگونه باید به فکر کشف زود هنگام این نوع سرطان ها باشد. مهمان عزیز این برنامه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم هستن. ایشون جراح و متخصص بیماری زنان زایمان ناباروری، فلوشیپ سرطان های زنان هستن، همینطور از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76، سامانه پیام کوتاه 30102. و مهمان این برنامه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح زنان، فلوشیپ سرطان های زنان. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
به نام خدا و عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم علوی و بقیه دستندرکاران برنامه خوب رادیو سلامت در خدمت شما.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما هم بر اساس هفته ملی سرطان رفتیم سراغ موضوع سرطان های بانوان. خانم دکتر، البته با هفته گذشته هم گریزی زدیم به موضوع دهانه رحم و اصلا ده خود دهان رحم رو صحبت کردیم راجع به ضایعاتش. به هر حال با توجه به اهمیت سرطان دهان رحم باز هم می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم. اما برای ما یه خلاصه‌ای بفرمایید که اصولا وقتی ما میگیم سرطان‌های بانوان در بین انواع سرطان‌هایی که مطرح هست شیوع کدوم از همه بیشتره؟ خیلی نمی‌خوایم به عدد و رقم اشاره بکنیم، اما اگه بخوایم ترتیبی بگیم از نظر اهمیتی که ما باید خودمون مطرح بکنیم تو برنامه برای مردم، بفرمایید که این ترتیب به چه ترتیبه؟
بله، در میان جوامعی که در حال رشد باشند یا جوامعی که جوامع صنعتی باشند، همیشه از لحاظ آمار و ارقام بین سرطان آندومتر و سرطان دهانه رحم یک تفاوت‌های از لحاظ شیوع اول و دوم وجود داره. در هر حال اگه بخوایم بگیم، شایع‌ترین سرطان در دستگاه تناسلی خانم‌ها سرطان آندومتر هست.
یعنی بعد از اون داخلی رحم.
بله، لایه داخلی رحم.
یعنی کلام شما صحیح کردم. بله.
و با توجه به این که سرطان دهانه رحم روش پیشگیری جا افتادهی داره و بنابراین زودتر معمولا تشخیص داده میشه، از لحاظ آمار بعد از سرطان آندومتر قرار میگیره، ولی شاید در بعضی از جوامع و اخیراً به خاطر تغییر رفتارهای جنسی در بعضی جوامع شیوع سرطان دهان رحم حتی بالاتر هم هست.
بله، و با ما بعد از دهان رحم و خود رحم سراغ تخمدان میتونیم بریم، درسته؟
بله، سرطان تخمدان نسبت به این دوتا سرطان شیوع کمتری داره.
بله، خب حالا این اجزایی که ما ذکر کردیم بخش از بخش مختلف دستگاه باروری بانوان هستند، اما ما سرطان پستان رو هم به عنوان سرطان بانوان به عنوان یک سرطان شایع داریم، درسته؟
بله، شیوع سرطان پستان از هر ستای این سرطان ها بیشتر هست. اگه فکر کنیم یک خانم در تمام طول عمرش از هر 128 نفر یک نفر دچار سرطان دهانه رحم میشن، در مورد پستان این عدد آمارش 1 به 7 هست. یعنی از هر 7 مورد خانم یک مورد در تمام طول عمرش دچار سرطان پستان میشه. پس شیوعش خیلی خیلی بیشتره نسبت به سرطان‌های دستگاه تناسلی خانم.
بله، حالا ما البته با هم مشورتی داشتیم خانم دکتر قبل از برنامه و میخواییم که راجع به خود رحم، دهانه رحم، تخمدان اینا صحبت بکنیم با شما، با توجه به اینکه سرطان پستان اهمیت نظر شیوع خیلی بالاست. اجازه بدید با اجازه از محضر شما یه مروری داشته باشیم روی اینکه چقدر اولا اول خطری براش هست یا نه، چقدر قابل پیشگیری، و بعد بریم سراغ غربالگری که آیا امکانش هست بر جمعیت عمومی یا نه.
بله، سرطان پستان با افزایش سن شیوعش بیشتر میشه، اگرچه الان در سنین پایین هم دیده میشه در کسانی که یک زمینه ژنتیک قوی برای ابتلا به سرطان پستان در خانواده دارند میتونه در سنین پایین تر دیده بشه. افزایش سطح هورمون استروژن خون که عمدتاً با چاقی ارتباط داره باعث افزایش شیوع سرطان پستان شده، در بعضی نژادها بیشتر دیده میشه، همراهی با لایف استایل یا سبک زندگی افراد هم داره و خوشبختانه قبل از اینکه به یک توده قابل لمس در پستان برسه میتونیم با روش‌های غربالگری مثل انجام ماموگرافی پستان متوجه بشیم که یک تغییراتی در پستان خانم در حال ایجاد هست، چون وقتی که توده به اندازه 1 سانتی‌متر برسه قابل لمس هست، ولی با ماموگرافی در حد 5 میلی‌متر میشه تشخیصش داد و هرچه مرحله سرطان پستان پایین تر باشه قابل درمان تر هست. و توصیه‌ای که الان وجود داره این که از 40 سالگی تا 74 سالگی ماموگرافی پستان ها به تمام خانم ها توصیه بشه. تا 50 سالگی این فاصله میتونه هر 2 سال یک بار باشه، ولی بعد از اون به خاطر افزایش شیوع سرطان پستان در بالای سن 50 سالگی این عدد به هر 1 سال یک بار هم میرسه. در کسانی که فاکتورهای خطر دیگری دارند، مثلا ممکنه یک فردی در جوانی به خاطر لنفوم که گره های لنفاوی گردنش رو درگیر کرده، رادیوتراپی شده باشه به گردنش و این هم یک فاکتور خطر برای کانسر پستان هست، تو اون افراد ما میتونیم از روش های دیگر هم برای غربالگری سرطان پستان استفاده بکنیم و اون استفاده از MRI پستان هست. یعنی در جمعیت هایی که خیلی پرخطر هستند از روش های دیگر هم استفاده میشه. در هر حال هر وقت توده‌ای در پستان یه خانم متوجه میشه، برای اینکه ببینه اون توده کیست هست یا یه توده توپر هست، سونوگرافی پستان ها و زیر بغل ها هم یک روش کمک تشخیصی خواهند بود.
بله. و خانم دکتر، معاینه توسط خود فرد چقدر اهمیت داره؟
جزء روش های غربالگری همیشه از قبل معاینه توسط خود فرد گفته می شد که بعد از اتمام قاعدگی وقتی که حموم می کنه روبروی آینه وایسه و خودش رو معاینه بکنه. در مطالعات نشون داده که ارزش تشخیصی زیادی مثل ماموگرافی برای پیدا کردن توده های پستان قبل از اینکه قابل لمس بشن نداره، چون ممکنه یه خانم حالا پستانش رو دست بزنه و توده ای رو متوجه بشه. ولی هدف از روش های غربالگری این هست که قبل از اینکه به یه مرحله بالینی قابل تشخیص کانسر سرطان برسه بتونیم تشخیصش بدیم. ارزش این روش کمتره.
بله. ولی به هر حال توصیه میکنیم که خانم ها با توجه به روش ساده ای هست حتما ماهانه خودشون رو معاینه بکنن.
خیلی عالی هست. بله.
بله. خیلی خیلی سپاسگزارم. داریم در مورد انواع سرطان های مخصوص گروه بانوان صحبت میکنیم. البته نه اینکه سرطان پستان فقط مال خانم ها باشه، اما ما امروز داریم در مورد سرطان های بانوان صحبت میکنیم و به ترتیب شیوع و اهمیت مطرح میکنیم هر کدوم چه عوامل خطری دارن، چه افرادی بیشتر در مرز خطر هستن، آیا روشی برای غربالگریشون انتخاب شده یا خیر، اگر نشده خود ما چگونه باید ارزیابی داشته باشیم از خودمون و آیا نیاز به معاینات دوره‌ای داریم یا خیر. شما هم از ما بپرسید. از همین لحظات ابتدایی برنامه پرسشاتون رو مطرح بفرمایید از طریق 22-65-28-76 که شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، برای اینکه ما برسیم در نیمه دوم همه رو پاسخگو باشیم. 30102 برای پیامک های شما شنوندگان عزیز. این برنامه مجله پزشکی. با موضوع غربالگری های سرطان زنان. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 22-65-28-76. پیام کوتاه 30100. ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر امینی مقدم که جراح متخصص زنان فلوشیپ سرطان های زنان هستند. بریم سراغ سرویکس دهانه رحم و برای ما توضیح بدید خانم دکتر. بد نیست که یه اشاره‌ای داشته باشیم به پالای خود. سخته بدون تصویر ما بخوایم بگیم، ولی وقتی با خانم ها میگیم دهانه رحم، گاهی از نظر ساختمانی سخته براشون تصور بکنن که ما راجع به چی صحبت میکنیم. خیلی ساده برای ما بگین اگه ما بخوایم رحم رو به شکل یک گلابی برعکسی در نظر بگیریم، این قسمت های مختلفی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم کدوم قسمت ها هستن؟
بله. خب اگه بخوایم یک مقایسه بکنیم، در واقع گردن میاد سر رو وصل میکنه به تنه گردن دهانه رحم، گردن رحم یا همون دهانه رحم، جسم رحم رو وصل میکنه به قسمت خروجی دستگاه تناسلی که واژن هست. یعنی خود رحم یک قسمت داره که جسم رحمه، در داخل لگن واقع هست و همون قسمتیه که محصولات حاملگی اونجا جای میگیرن در لایه داخلیش. دهانه رحم قسمتیه که وقتی ما میخوایم یه خانم رو معاینه بکنیم، یه وسیله داخل واژن میذاریم که بهش میگیم اسپوکولوم، میتونیم این دهانه رحم رو ببینیم. یه قسمتی که وارد واژن میشه، ولی یه قسمت هم از دهانه رحم وارد خود رحم میشه. یه سوراخی داره به نام سوراخ داخلی و یه سوراخی داره به نام سوراخ خارجی و فاصله بین این دو این قسمت میشه کانال سرویکس. در واقع علت اصلی که حاملگی میتونه خودش بمونه اینه که این سرویکس در تمام طول حاملگی میتونه محصولات حاملگی رو نگه داره و سرویکس یا دهانه رحم قسمتیه که اسپرم واردش میشه، تغییراتی ایجاد میشه درش که قابلیت باروری پیدا میکنه. بنابراین وجود این دهانه رحم در خلقت یک زن قسمتی هست که ابهت خیلی زیادی داره و در داخلش هم کلاژن خیلی زیادی به همین دلیل وجود داره. پس وقتی دچار بیماری میشه، قابلیت باروری یک خانم دچار اختلال میشه و ما خیلی راحت میتونیم این قسمت رو، چون با معاینه در دسترس ما هست، بیماری هاش رو خیلی زود تشخیص بدیم. و خوشبختانه چون در مورد بیماری دهانه رحم علت هم وجود داره، مثل سرطان آندومتر نیست که علت خاصی نداشته باشه، فقط فاکتورهای خطر داریم.
همون سرطان آستر داخل خود رحم که نگه دارنده جنین و محصولاتش هست، محصولات حاملگی
و یا تخمدان، که علت خاصی در مورد سرطانش هنوز نمیدونیم و فقط فاکتورهای خطرش رو میدونیم. ولی در مورد دهانه رحم میدونیم که آلودگی به ویروسی به نام هیومن پاپیلوما ویروس، پاپیلوما ویروس انسانی که یک نوع ویروس دی ان ا دار هست، در اکثر موارد سرطان‌های دهانه رحم نقش بازی می‌کنه. بنابراین می‌تونیم ردپای این ویروس رو روی دهانه رحم با گرفتن پاپ اسمیر، با گرفتن تست اچ پی وی که روش آسونی هست، می‌تونیم از ترشحات دهانه رحم در روی لام یا در یه محلول مایع بریزیم. و اخیراً روش‌هایی وجود داره که خود خانم میتونه از ترشحاتش با یک وسیله‌ای بگیره و به آزمایشگاه ارسال بکنه، تشخیص بدیم آیا مراحل اولیه سرطان دهانه رحم وجود داره یا نداره. چون هدف از غربالگری اینه که هر سرطانی رو در مرحله پیش سرطان تشخیص بدیم که درمانش بکنیم و نذاریم به مراحل پیشرفته برسه. و این در مورد سرطان دهانه رحم با این دو روش که انجام پاپ اسمیر و تست اچ پی وی هست قابل انجامه و در گایدلاین ها و یا راهنمای بالینی که وجود دارند توصیه شده که از 21 سال تا 65 سال همه خانم ها هر 3 سال یک بار پاپ اسمیر بگیرند. و اخیراً هم این مورد قبول واقع شده که از 25 سال تا 65 سال هر 5 سال یک بار فقط تست اچ پی وی گرفته بشه. و روش سوم غربالگری استفاده از هم پاپ اسمیر و تست اچ پی وی از 30 سال تا 65 سال هر 5 سال یک بار هست، بسته به امکانات هر کشوری و بسته به روشی که یه خانم میخواد انتخاب بکنه. هر ستای این روش ها به عنوان غربالگری سرطان دهانه رحم مورد قبول هست.
بسیار سپاسگزارم. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم، یه مروری کردیم. البته میشه خیلی مفصل ترم صحبت کرد، ما چون میخواییم تو این مجموعه یک ساعته که در خدمتون هستیم در مورد همه سرطان رو صحبت بکنیم، میخواییم یک به یک پیش بریم و شما هم میتونید پرسش هاتون رو با ما در میون بگذارید. شمار تلفنی که در اختیار شماست 22-65-28-76 هست. سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. ببینیم که چقدر سرطان دهانه رحم قابل پیشگیری هست. خانم دکتر توضیح می‌فرمایید؟
بله، تمام این روش‌های غربالگری که ما راجبش صحبت می‌کنیم از لحاظ سطح پیشگیری میشن پیشگیری‌های ثانویه. یعنی وقتی عامل ایجاد سرطان دهانه رحم وارد بدن شد تشخیصش بدیم زودتر. ولی یه پیشگیری‌های اولیه هم داریم. یعنی به طریقی نذاریم این ویروس وارد بدن ما بشه و یا اینکه سطح ایمنی بدن خودمون رو با واکسیناسیون علیه ویروس HPV افزایش بدیم. 3 نوع واکسن و اخیراً حتی 6 نوع واکسن ساخته شده علیه این ویروس. بهترین سن تزریق این واکسن ها در سن زیر 15 سال هست و بسته به سیاست وزارت بهداشت هر کشوری این سن میتونه 11 سال تا 12 سال باشه، ولی زیر 9 سال تزریق نمیشه. اگر زیر 15 سال تزریق بشه یک تزریقش هم کافی هست اگر سیستم ایمنی فرد کافی باشه، ولی اگر فردیه که سیستم ایمنی ضعیفی به دلیل آلودگی با ویروس HIV یا به هر دلیل سیستم ایمنیش ضعیفه، همان 3 دوز واکسن رو بایستی تزریق بکنه. این واکسن ها تا 26 سالگی هم اثر بخش هستن و اخیراً در خانم ها گفته شده که تا 45 سال هم واکسن 9 ظرفیتیش میتونه تزریق بشه. چه واکسن 2 ظرفیتی باشه که تیپ 16 و 18 رو میپوشونه، چه واکسن 4 ظرفیتی باشه که تیپ 6 و 11 و 16 و 18 رو میپوشونه، و چه واکسن 9 ظرفیتی باشه که علاوه بر این 4 ظرفیتی که اسم بردیم 5 نوع پرخطر ویروس رو میپوشونه، میتونه بسته به امکانات فرد در دسترس بودنش تزریق بشه و نیازی به دوز بوستر در این واکسن وجود نداره. و بعد از سن 20 سال بهتر هر 3 دوز واکسن تزریق بشه، اولی که تزریق شد، بعدی بعد از 1 تا 2 ماه و بعدی هم 6 ماه بعد تزریق میشه. بهترین محل تزریق داخل عضله دلتوئید در دست هست، ولی این باعث نمیشه که بقیه فاکتورهای خطری که در مورد سرطان دهانه رحم وجود داره و میدونیم که پایبندی به روابط زندگی که اخلاقی باشه یکی از راه‌های پیشگیری اصلی از ابتلا به این ویروس هست روی فرد کنار بذاره. استفاده از سیگار، قلیان و الکل بدن شد در بدن باقی بمونه، بنابراین اجتناب از اینها حتما توصیه میشه. و مواردی که یک خانم به بعضی از عفونت‌های دستگاه تناسلی مبتلا میشه، مثل کلامیدیا که یک ارگانیسمیه که دستگاه تناسلی رو درگیر میکنه، یا گونوره، درمان اینها یا حتی هرپس، تبخال تناسلی، درمان این عفونت‌ها هم حتما جزء پیشگیری از ابتلا به ویروس HPV و اگر وارد بدن شد، درمان این عفونت ها کمک به پاک کردن این ویروس هم میکنه.
خانم دکتر، هنوز هم مواجه میشید به موارد ابتلا در اثر گنوره و سوزاک؟
بله، ما همیشه، حالا شما گناره رو اسم بردین، ولی خانومی داریم که مثلا 30 سالشه با نازایی مراجعه میکنه و یک عکس رنگی از لوله رحم میگیره و لوله های رحمی دو طرفش بسته است، تازه متوجه میشه که چندین بار دچار عفونت کلامیدیا تراکوماتیس یا گونوره شده و درمانش نکرده. اگرچه عفونت گونوره که شما فرمودین، نایسر یا گونوره، خیلی پرسرصدا هست، با ترشحات شدید و یا ترشحات از مجرای ادرار بروز میکنه، در آقایون هم دیده میشه،
میکشونه. بله، ولی کلامیدیا ممکنه که رو عفونتش، حالا خیلی ما نمیخواد درگیر این واژه باشیم، ولی شنونده عزیز باید بگیم که اصولا جدی باید بگیرن عفونت های زنان رو، ترشحات غیر طبیعی، سوزش، خارش و اون چه که حتی ارزیابی دوره‌ای اگر انجام بشه، شما ممکنه خیلی هم علائمی خودتون حس نکنید یا متوجهش نشید و معاینه کننده اونجا متوجه میشه، عفونت های زنان رو جدی بگیرن که این عفونت بالا رونده نشه و درگیری برای لولای رحم ایجاد نکنه.
کاملا درست.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. یه چند سوال من راجع به واکسن ازتون بپرسم، حالا چون خیلی مسئله پر اهمیته. حالا متاسفانه هنوز این واکسن برای برنامه‌ریزی نشده برای جامعه ما، به دلیل حالا باید هزینه اثر بخشش ارزیابی بشه، حالا قیمتش هم قیمت گرونی، خوشبختانه تولید کننده داخلی هم داریم که ما مرتب اینو میگیم، خب قیمتش خیلی پایین‌تری نسبت به واکسنی که خریداری میشه از خارج از کشور، تولید میشه در داخل کشور، ولی باز هم هزینه ها سنگینه، حالا هر دوز 200,000 تومان، نمیدونم الان قیمتش چه جوری باید باشه. ولی خانم دکتر بفرمایید که وقتی میگین که 9 ظرفیتیش رو واکسن رو میتونیم برای HPV تا 45 سالگی هم تزریق بکنیم، اگر که یک بانوی مبتلای به HPV باشه، یعنی درگیر با ویروس داشته باشه، یا حتی زیر 25 سالی که واکسن مبتلا به ویروس شده باشه، آلودگی ویروسی داشته باشه، این واکسن براش چی کار میکنه؟
ایمنی که ناشی از واکسن ایجاد میشه خیلی خیلی بیشتر از ایمنی هست که فرد خودش مبتلا میشه به ویروس، و حتی کسانی که ما درمان میکنیم اثرات ویروس HPV روی دهانه رحم رو، مثلا دچار CIN3 هستند، یعنی تغییرات پیشبدخیم در تمام دهانه رحمشون هست و یه جراحی میکنیم اون قسمت رو بر میداریم، وقتی که واکسن رو میزنن اثرات درمانی که ما انجام میدیم هم در مطالعات بیشتره و دیده شده که با استفاده از این واکسن، چون سطح ایمنی فرد خیلی بالا میره، کمک میکنه به اینکه اون ویروسی هم که در بدن هست زودتر از بدن پاک بشه. برای تزریق واکسن علیه ویروس HPV ما نیازی هم نداریم که اصلا بره تست HPV بده ببینه منفیه یا مثبته. نیازی نداریم که یه خانم حتی تست بارداری بده، چون تو بارداری ما این واکسن رو نمیزنیم، ولی اگرم یه خانمی زد و دید بارداره، دو تا دوز بعدیشو میذاره بعد از زایمان تو دوران شیردگی. و این نکته رو بگم، کسی هم که واکسن میزنه، با این که الان تقریبا 15 سال هست که این واکسن ها در سطح جهانی وارد شدن، ولی هنوز برنامه غربالگری عوض نشده، یعنی باید همون پاپسمیر و تست HPV رو بگیرن، چون این واکسن ها تمام انواع پرخطر ویروس HPV رو که 15 نوع هستن رو پوشش نمیده و حد اکثر تا 9 نوعش رو پوشش میده، و ما میدونیم که 16 و 18 انواع خیلی پرخطر هستن و 70% زایعات پیش بدخیم یا بدخیم دهان رحم رو ایجاد میکنن، ولی این واکسن ها همه انواع رو پوشش نمیدن. پس کسی هم که واکسن میزنه، اون پیشگیری ثانویه یعنی پاپسمیر و تست HPVش رو باید انجام.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به هر حال یکی از با ارزش‌ترین مسائلی هست که در حوزه بهداشت و درمان بشر بهش دست پیدا کرده. واکسن که خب واقعا با ارزشه، به خصوص در مورد سرطان ها همیشه بشریت به دنبال پیدا کردن یه راه حلی بوده برای اینکه سرطان رو شویش رو به حداقل برسونه و این واکسن